بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدی جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران به تحریم ها با قاطعیت پاسخ خواهد داد. ده ها تن از کارگران تهران و کرج در اعتراض به اصلاح قانون کار در مقابل مجلس تجمع کردند. 496 نفر داوطلب شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدند. دانشجویان کرمانی بزرگداشت 2000مین سال روز بنیانگذار حقوق بشر را برگزار کردند. کابینه اسرائیل ائتلاف با حزب ناسیونالیست افراطی این کشور را تایید کرد. با رأی کابینه اسرائیل، آگیدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل بتنو بخشی از ائتلاف حاکم بر این کشور خواهد شد. قرار است پارلمان اسرائیل بعد از ظهر روز دوشنبه پیوستن آقای لیبرمن به کابینه را تایید کند. آگیدور لیبرمن به عنوان معاون نخست وزیر اسرائیل در امور تهدیدات استراتژیک پیش روی اسرائیل بر ایران تمرکز خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید ممکن است به زودی حملات خود به غزه را گسترش دهد. هزاران قطعه اسلحه که آمریکا برای نیروهای امنیتی عراق خریداری کرده بود ناپدید شده است. یک گزارش تازه منتشر شده دولت آمریکا حاکی از آن است که ارتش این کشور هزاران قطعه اسلحه را که برای نیروهای عراقی خریداری کرده بود گم کرده است. بنابراین گزارش دولتی، وزارت دفاع آمریکا از مکان 14,000 قطعه اسلحه بی اطلاع است. اشتباه خلبان ممکن است دلیل سقوط هواپیمای مسافری نیجریه بوده باشد. وزیر هوانوردی نیجریه میگوید خلبان هواپیمای بوئینگ 737 با نادیده گرفتن توصیه‌های ایمنی تصمیم گرفت در هوای بد پرواز کند. خبرگزاری‌ها گزارش‌های متفاوتی در مورد تعداد بازماندگان این حادثه دادند، اما دست کم 96 نفر در این حادثه کشته شدند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید، و اکنون نگاهی داریم به آنچه در مجله امشب خواهید شنید. آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و همچنین سخنان امروز محمود احمدی نژاد در قرچک ورامی. همچنین گفتگویی داریم با سمیه بینات، همسر احمد باطبی، دانشجوی زندانی. درخواست چین از آسان برای افزایش همکاری‌های نظامی با کشورهای عضو آسان و گزارش‌های دیگر. گزارش‌های مجله امشب را با گزارشی در مورد آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم. محمد البرادعی، رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره برنامه‌های بحث‌انگیز هسته‌ای کره شمالی و ایران سخنرانی کرد. امیر آرمین نگاهی دارد به سخنان امروز رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی.
آقای البرادعی گفت سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هنوز نتوانسته است بر ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مهر تأیید بزند.
سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از همین رو نمی‌تواند ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه اتمی ایران را تایید کند و این آشکارا موضوع یک نگرانی جدی است.
To confirm the peaceful nature of Iran's nuclear program, which obviously is a matter of serious concern.
رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هنوز هم بر آن است که با گفتگوی اروپاییان و سایر طرف‌ها که از آنها نام نبرده با ایران می‌توان به راه حل همه‌جانبه‌ای رسید، به گونه‌ای که نگرانی امنیتی ایران و نیز نگرانی جامعه بین المللی در مورد ماهیت برنامه هسته ایران برطرف گردد.
I still hope that ultimately through dialogue between Iran and its European and other partners conditions will be created to engage in a long overdue negotiation.
من هنوز امیدوارم سرانجام از راه گفتگوی ایران و اروپاییان و سایر طرف‌ها شرایطی به وجود آید که راه برای گفتگوی بیشتر و رسیدن به حل و فصل همه جانبه هموار شود. آنچنان که این حل و فصل از یک سو مکمل تلاش بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و پرداختن به نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران شود و از سوی دیگر به نگرانی‌های امنیتی و سایر نگرانی‌های این کشور بپردازد.
While on the other hand, also addressing Iran's security and other concerns.
محمد البرادعی که در حضور نمایندگان 192 کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، با پرداختن به کره شمالی و پیمان منع همه‌جانبه آزمایش هسته‌ای گفت این پیمان هنگامی جنبه اجرایی پیدا می‌کند که 44 کشوری که دارای تأسیسات و پژوهش هسته‌ای هستند آن را از تصویب نهایی بگذرانند. تا کنون تنها 34 کشور از این مرحله گذشتند. اسرائیل، پاکستان، چین، هند و کره شمالی یعنی قدرت‌های برخوردار از سلاح هسته‌ای در میان 10 کشوری هستند که پیمان را امضا نکرده و یا به تصویب نهایی نرساندند.
امیر آرمین گزارش می‌داد. اما امروز دوشنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد سخنرانی داشت در جمع مردم ورامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در ادامه سفرهای استانی خود به ورامین رفت. آقای احمدی نژاد در جمع مردم قرچک ورامین گفت امروز ملت ایران قدرت بزرگی است و در آینده نزدیک به قدرت بلا منازعه جهان تبدیل خواهد شد. وی گفت هر کس از این به بعد علیه ملت ایران اقدامی حتی روی کاغذ انجام دهد بداند که متناسب با آن از سوی ملت ایران پاسخ دریافت خواهد کرد. آقای احمدی نژاد که در مجتمع فرزشی فرزانگان سخن می گفت افزود امروز هیچ کس در دنیا جسارت این را ندارد که گوشه چشم چپی به ملت ایران داشته باشد و نمی تواند چنین حماقتی را انجام دهد. در حال حاضر شورای امنیت سازمان ملل متحد مشغول بررسی پیشنویس قطعنامه اعمال تحریم ها علیه ایران است. پیشنویس این قطعنامه توسط کشورهای اروپایی تهیه و به سازمان ملل متحد ارائه شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که ملت ایران مردمی اهل منطق و گفتگو هستند.
بدانید ملت ایران ملت صلح‌طلب است، ملت اهل گفتگو است، ملتی است که دوستدار همه ملت هاست، اهل ظلم و تجاوز به هیچ ملتی نیست. اما بدانید ملت ایران ایستاده است و سر سوزنی از حقوق هسته‌ای خودش عقب نشینی نخواهد کرد.
آقای احمدی نژاد با اشاره به مخالفت برخی دولت‌ها با دستیابی ایران به پیشرفت و فناوری هسته‌ای گفت اینکه می‌خواهند برای ملت ایران مزاحمت ایجاد کنند و مانع از بهره‌مندی ملت ما از چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای شوند به خاطر دوری این کشورها از مسیر الهی و عدالت است. آقای احمدی نژاد گفت اگر این قدرت‌ها واقعاً با بمب مخالف و نگران هستند در ابتدا بمب‌های خود را منهدم کنند تا ملت‌ها باور کنند آنها نگران بمب و سلاح هسته‌ای هستند. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از دولت بریتانیا پرداخت و به انگلستان هشدار داد که اگر امروز حرکت‌های بچگانه انجام دهد چیزی جز خفت و خاری نصیبشان نخواهد شد. آقای احمدی نژاد خطاب به دولت مردان انگلیسی گفت به شما نصیحت می‌کنیم از این اتفاقات درس بگیرید. شما نمی‌دانید در دنیا چه خبر است و عساکش آمریکا شده اید و آن را به این منطقه آورده اید. اما آیا جز خفت و خاری در افغانستان و عراق چیزی به دست آورده اید؟ امروز در باتلاق عراق گرفتار شده اید و منتظر هستید که کسی نجاتتان دهد. آقای احمدی نژاد همچنین گفت ما به شما نصیحت می‌کنیم که از دشمنی با ملت ایران دست بردارید. زمانی صدام را به جان مردم ایران انداختید و امروز هم او را محاکمه می‌کنید. بدانید شما نسبت به 25 سال پیش 100 برابر ضعیف‌تر شده اید و ملت ایران هزاران برابر قوی‌تر. دوست ملت ایران باشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش پایانی سخنان خود به مشکلات مردم قرچک ورامین اشاره کرد و گفت تأمین آب آشامیدنی سالم، حمل و نقل و خط ریلی، مسکن، ورزش جوانان و مراکز فرهنگی از تصمیمات مهم دولت وی برای قرچک ورامین است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
سمیه بینات همسر احمد واتبی دانشجوی زندانی روز دوشنبه موفق به ملاقات با همسر خود شد. این نخستین ملاقات خانم بینات با همسر خود از آخرین باری است که احمد واتبی با تودیع قرائه وثیقه 100 میلیون تومانی برای 48 ساعت از زندان مرخص شده بود. احمد باطبی از زمان دستگیری دوبارش در شرایطی که در مرخصی استعلاج به سر می برد تا به حال موفق به ملاقات با وکیل مدافع نشده و به گفته همسرش در شرایط نامساعد جسمی و روحی به سر می برد. در گفتگوی با مسعود ملک، سمیه و ینات از ملاقات روز دوشنبه خود با احمد باطبی می گوید.
ملاقاتی که امروز با احمد داشتیم به صورت خیلی محدود و همون زمان 20 دقیقه‌ای بود که طبق روال انجام میشه و احمد در شرایط عصبی و جسمانی بسیار نامناسبی هست. ضمن این که تا این لحظه که حدود 3 ماه و 4 5 روز از بازداشت اخیر احمد میگذره هنوز اجازه ملاقات با وکیلش رو پیدا نکرده و عملا آقای بهرامیان در خصوص پرونده احمد نتونستن کار خاصی رو انجام بدن و این وضعیت بلا تکلیفی احمد و وعده های پوچی که این آقایون پشت سر هم دیگه به ما میدن و به هیچ کدومشون عمل نمی کنن باعث نگرانی شدید من و خانواده احمد شده.
خانواده احمد باطبی در چه شرایطی به سر میبرن؟
بسیار شرایط بد، یعنی پدر و مادرش فوق‌العاده تحت فشار هستن، فوق‌العاده ناراحت هستن. یعنی من اصلا پدر احمد رو وقتی میبینم توی این مدت مادرش رو میبینم خیلی راحت میتونم بگم چندین سال اینا پیر شدن، بسیار زیاد تحت فشار هستن، خیلی نگران احمد هستن، خیلی پیگیری میکنن. پدرش تقریبا مدام هر روز داره تلفن میزنه ولی هیچ کس جوابگوی پدرش نیست، هیچ کسی جواب نمیده، تلفناشو جواب نمیدن و واقعا در شرایط خیلی ناگیری به سر میبرن.
احمد باطبی آخرین بار با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی برای 48 ساعت از زندان مرخص شد. آیا حالا که به زندان برگشته این وثیقه رو به شما برگردوندن؟
نه خیر، ببینید سال 78 یه وثیقه 200 میلیونی که سند پدر احمد بود رو ازش گرفتم بابت مرخصی احمد و این سری آقای لطف‌الله میثمی خیلی لطف فرمودن و سند خونه‌شون در اختیار ما قرار دادن و جمعاً الان احمد با 2 تا وثیقه اومد بیرون و بعد از این مرخصی این وثیقه رو به ما برنگردوندن، چون ذکر کردن که این وثیقه باید اینجا بمونه برای مرخصی‌های آینده‌ای که به ما گفتن به زودی برمیگرده، شاید یه هفته دیگه دوباره بهش مرخصی میدیم. ولی نه تنها احمد برنگشته بلکه این مدلی که من امروز احمد رو دیدم بسیار زیاد تحت فشارهای روحی قرار گرفته.
خانم باطبی، آیا سپردن وثیقه هزینه جداگانه‌ای هم برای خانواده زندانی در بر داره؟
بله، مرحله کل به این صورتی، اونو تخمینی که دادگاه انقلاب می‌زنه مبنی بر اینکه چه مقدار وثیقه می‌خواد گذاشته بشه، مثلا در ارتباط با ما بسیار سخت گرفتن به خاطر اینکه فقط عنوان کردن که ما وثیقه تهران رو می‌خوایم که خب ما اقوامی که تو تهران داشتیم بسیار محدود بود، عنوان کردن که وثیقه دوستان غیر سیاسی رو میخوان که باز ما با مشکل مواجه شدیم و ما چندین تا وثیقه تهیه کردیم، هیچ کدوم از اونا رو تایید نکردن ولی مشخص بود که اصلا عمدی تاییدش نمیکنن. و بعد از اینکه وثیقه آقای میثمی رو مورد تایید قرار دادن، پولی که از ما گرفتن بابت این مسئله 142500 تومان بود که من بعدن که تحقیقی کردم دیدم بسیار بالا گرفتن و من نظر کارشناسای دیگه رو پرسیده بودم، همه میگفتن که ماکسیمم 78000 تومان بود که من برای قاضی شرایط ویژه خودم احمد رو توضیح دادم که تو این وضعیتی که ایشون داخل زندان پرداخت این هزینه برای ما بسیار مشکله، ولی متاسفانه خب ما چاره‌ای نداشتیم و این هزینه رو پرداخت کردیم.
آخرین اقدام اعتراضی شما نسبت به شرایط نامساعد احمد باطبی در زندان چی بوده؟
در ارتباط با اعتراض، اینها به هیچ عنوان جوابگوی ما نیستن، به هیچ عنوان، یعنی نه ما میتونیم اینها رو ببینیم، نه اینکه تلفن وقتی میزنیم جواب تلفن میدن و نه اینکه هیچ جوابی میدن. یعنی تا این لحظه آقای بهرامیان به عنوان وکیل احمد هنوز موفق نشده ایشون رو ببینه. بعد از 95 6 روز احمد واقعا در شرایط بسیار
بدیه،
من
جدا
نگرانش
هستم. گفتگوی مسعود ملک رو میشنیدید با سمیه بینات، همسر احمد باطبی، دانشجوی زندانی. خانم بینات میگوید احمد باطبی در شرایط روحی و جسمی نامناسبی به سر میبرد. محدرالدم یک اصطلاح فقهی است به معنی یک کسی که جان او ارزشی ندارد و ریختن خون او توسط هر کسی مجاز است و مجازات ندارد. این اصطلاح از بعد از انقلاب وارد مجموعه قوانین جزایی ایران شده و بر پایه آن به همه اشخاص اجازه داده شده بدون مراجعه به نهادهای قضایی و دادگاه‌ها و فقط بنابر تشخیص خودشان به تصور اینکه ریختن خون کسی واجب است او را به قتل برسانند و سپس در دادگاه حاضر شده و از عمل خود دفاع کنند. چنین اشخاصی اگر بتوانند در دادگاه و بدون حضور مقتول ثابت کنند که او بر اساس موازین فقهی محضور دم بوده، بی هیچ قید و شرطی آزاد خواهند شد و اگر هم نتوانند چنین چیزی را ثابت کنند، باز بنا به اصطلاح فقهی ریختن خون مقتول از مقوله لبس به حساب می آید و قاتل باید فقط خونبهای مقتول را پرداخت کند. اگر قاتل به ذات مالی نداشته باشد، خونبها نیز از بیت المال پرداخت می شود. به عبارت دیگر، اگر هر قاتلی ادعا کند که مقتول را به دلیل تشخیص دینی خود بر محضور الدم بودن او کشته، به احتمال زیاد می تواند از هر گونه مجازاتی بگریزد. گفتار امروز مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، به این موضوع اختصاص یافته است.
اخیراً حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق آل اسحاق با بیان اینکه قتل در مراحل امر به معروف وجود ندارد، گفت عنوان محضور الدم یکی از مفاهیم حقوق جزایی اسلام است که پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی مطرح شد و مصادیقی بر آن بیان شده، اگرچه به خوبی استقصا نشده است. رئیس شعبه حفظه دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار حقوقی ایسنا گفته است محضور الدم در حقوق اسلامی به معنای کسی است که شرع اسلام اذن قتل او را داده است و خون او ارزش و بهایی ندارد. محضور الدم در مقابل محقون الدم به معنای کسی که اسلام خون او را محترم و محفوظ دانسته است استعمال می شود. آل اسحاق ادامه داده، اصل کلی اسلام بران است که خون تمامی انسانها محترم است، مگر اینکه با دلیل قاطع محضور الدم بودن او ثابت شود. آل اسحاق مواردی را مطرح کرده که از مصادیق محضور الدم به شمار می آید و از وجود اصطلاح محضور الدم و اینکه افراد می توانند کسانی را به تصور محضور الدم بودن به قتل برسانند دفاع کرده و تأکید نموده که سپس دادگاه موضوع را بررسی می کند. حال روی سخن با ایشان است که اگر خون همه ابناء بشر از نگاه ایشان محترم است، چرا اساساً باید یک چنین مجوزی در قوانین کشور ما به وجود آمده باشد و چرا باید قانون به افراد اجازه بدهد که به تصور محضور الدم بودن کسانی را بکشند؟ این قاعده ای نیست که در کشوری که در آن پارلمان وجود دارد قابل قبول باشد. پارلمان برای این است که قوانین را تدوین کند و احتمالاً تبهکاران و متهمین را به دست قانون و دادگاه بسپارد و نه آنکه قانونی از پارلمان یک کشور بگذرد که دست افراد را برای کشتن هر آن کس که به تصور آنها محضور الدم است باز بگذارد. ای کاش رئیس شعبه حفظه دیوان عالی کشور به جای آنکه دفاع بکنند از وجود مواد قانونی مرتبط با این موضوع، کوشش بفرمایند تا این مواد و تبصره‌ها از ساختار قوانین جزایی ایران حذف بشود و کلیه امور به دادگاه و به قضات سپرده بشود و کسی که مرتکب قتل می شود در دادگاه نخواهد ثابت بکند که مقتول واجب القتل بوده است، آن هم در غیاب مقتول و بدون حضور او و بدون استماع مدافعات او.
مهرانگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
خاویر سولانا، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، در پایان سفر 6 روزه خود به خاورمیانه گفت قصد دارد تا چند هفته دیگر باز هم به منطقه سفر کند. درباره سفر آقای سولانا به خاورمیانه و دستاوردهای آن گزارش میشنویم از مریم احمدی.
آقای سولانا در گفتگو با مقامات اسرائیل، تشکیلات خودگردانی فلسطینی، اردن، لبنان و مصر شانس به حرکت درآوردن روند صلح خاورمیانه را ارزیابی کرد، اما ظاهرا پیشرفت چندانی نداشت. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در بازگشت از سفر خاورمیانه به خبرنگاران گفت خاورمیانه برهه بسیار مهمی را می‌گذراند و در جهت‌های متعدد حرکت می‌کند. آقای سولانا گفت در سفر 6 روزه خود به خاورمیانه تمرکزش بر این بوده که شتاب تازه‌ای به روند صلح خاورمیانه بدهد، چرا که بدون حل مسئله اسرائیل فلسطینی شانس چندانی برای برقراری ثبات و امنیت در خاورمیانه وجود ندارد. آقای سولانا افزود جنگ اخیر اسرائیل و حزب الله لبنان و بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران مشکل خاورمیانه را پیچیده‌تر و یافتن راه برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را دشوارتر کرده است. هدف آقای سولانا از این سفر نمایان ساختن افزایش مشارکت اتحادیه اروپا در منطقه بود که اولین نشانه آن تأمین بخش اعظم نیروی 7000 نفری پاسدار صلح در جنوب لبنان است. مشاوران آقای سولانا میگویند وی امیدوار است پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر تلاش‌های دیپلماتیک تازه‌ای برای حل مسئله خاورمیانه آغاز شود. آقای سولانا گفته است احتمالاً در پایان ماه آینده سفر دیگری به خاورمیانه خواهد داشت. سفر مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به بیروت در روز جمعه حامل این پیام برای سوریه بود که اتحادیه اروپا دولت لبنان را حمایت می‌کند و سوریه نباید در صدد تضعیف دولت فواد سینیوره باشد. آقای سولانا گفته است در جریان سفر شنیدن اظهاراتی نظیر اینکه جناح‌های سیاسی فلسطینی قصد تشکیل یک دولت وحدت ملی را دارند و می‌خواهند به خواست جامعه بین‌المللی دایر بر شناسایی اسرائیل به عنوان یک شریک صلح پاسخ بدهند سبب دلگرمی او شده است. آقای سولانا روز یکشنبه و در پی گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفت اگر گفتگوهای دولت فلسطینی تحت رهبری حماس و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی خوب پیش برود امکان توافق در آینده نزدیک وجود دارد. این در حالی است که حماس همچنان بر موضع علنی خود که اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و خشونت را محکوم نخواهد کرد تاکید دارد، در حالی که به رسمیت شناختن اسرائیل و محکوم کردن خشونت شرط‌های اصلی رفع تحریم‌های مالی علیه دولت حماس است.
مریم احمدی درباره سفر خاویر سولانا به خاورمیانه و دستاوردهای این سفر گزارش می‌داد. ون جیاباو نخست وزیر چین از کشورهای جنوب شرقی آسیا خواست همکاری‌های نظامی خود با این کشور را افزایش دهند. درخواست نخست وزیر چین در نشست یک روزه انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی یا آسئان در شهر نانینگ چین عنوان شد. چین کمونیست 15 سال پیش به این نشست پیوست. هدف از این نشست گسترش فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی میان کشورهای آسیای جنوب شرقی است. علی سجادی گزارشی دارد در این زمینه که با هم می‌شنویم.
منظور از نشست روز دوشنبه آسئان در شهر نانینگ در جنوب چین کاملا خلاف هدف اولیه از تشکیل آسئان در 39 سال پیش بود. در آن زمان نگرانی کشورهای آسیای جنوب شرقی از تلاش چین به منظور گسترش انقلاب در منطقه باعث گرد همایی کشورهایی شد که خود را در معرض خطر انقلاب می دیدن و به این ترتیب آسئان به وجود آمد. اما اکنون آنان چین را پذیرفتند و پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری آن را تحسین می کنند. مقام های چین نیز میگویند مبادلات تجاری میان چین و آسئان حدود 40% هر سال افزایش می‌یابد و در سال 2005 به 130 میلیارد دلار رسیده است. ون جیاباو نخست وزیر چین به مهمانان خود در نانینگ گفت زمان آن فرا رسیده که کشورهای آسئان مناسبات نظامی خود را افزایش دهند.
15 سال
در 15 سال گذشته روابط میان چین و کشورهای آسیان پیشرفت کرده. زن و تردید نسبت به یکدیگر رفع شد و گفتگو جای آن را گرفت و اعتماد متقابل افزایش یافت و بالاخره مشارکت استراتژیک ایجاد شد. امروز مناسبات میان چین و آسیان در بهترین حالت خود در تاریخ قرار دارد.
کشورهای عضو آسئان عبارتند از برونئی، برمه، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند. نشست یک روزه نانینگ بر گسترش تجارت در منطقه تمرکز داشت، اما موضوع آزمایش اتمی کره شمالی در ماه گذشته نیز در دستور کار بود. گلوریا ماکاپاگال آریو رئیس جمهوری فیلیپین در نشست روز دوشنبه گفت این گردهمایی امکان گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای را نیز میان رهبران فراهم آورد.
In the light of recent events in North Korea, peace and security has never been more important. Although ASEAN is not a security organization,
به دلیل وقایع اخیر در کره شمالی، صلح و امنیت هرگز تا امروز به این درجه از اهمیت نبوده. اگرچه آسیان یک سازمان امنیتی نیست و تمرکز آن بر اقتصاد و همبستگی منطقه‌ای است، اما نشست آسیان و رهبران چین موقعیت خوبی برای بحث در مسائل اقتصادی و امنیتی فراهم آورده که قدرت ناشی از روابط محکم در مواقع بحرانی به همبستگی منطقه یاری رساند.
It helps tie the region together and strengthen solidarity in times of.
رهبران کشورهای آسیایی جنوب شرقی در این نشست مقرراتی وضع کردند که از برخورد میان اعضای این گروه جلوگیری کند. این مقررات قرار است از درگیری‌های احتمالی در حوزه جنوبی دریای چین نیز جلوگیرد. چین در این منطقه با چند کشور عضو آسیان اختلافات مرزی دارد.
نخست وزیر چین از کشورهای جنوب شرقی آسیا خواسته است تا همکاری‌های نظامی خود با این کشور را افزایش دهند. علی سجادی گزارش می‌دهد. شرکت کاخ سفید در مبارزات انتخابات میاندوره‌ای سال جاری در یکی دو هفته اخیر شدت بیشتری گرفته است. در این مشارکت‌ها رئیس جمهوری، معاون ریاست جمهوری لورا بوش، بانوی اول آمریکا، کارل روو، قائم مقام مدیر کل کاخ سفید و مشاور ارشد رئیس جمهوری در سیاست‌های انتخاباتی و همچنین تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید شرکت دارند و به نفع نامزدهای حزب جمهوری‌خواه که ریاست جمهوری آمریکا در مقام خود رهبری آن را بر عهده دارد فعالیت می‌کنند. پرچهره فرزام گزارشی دارد در این باره.
در هفته قبل از برگزاری انتخابات میاندوره‌ای، کاخ سفید شدیداً سرگرم فعالیت‌های انتخاباتی است. رئیس جمهوری که از چند هفته قبل عملاً 2 تا 3 روز هفته را برای شرکت در جلسات کمک‌های مالی به نامزدهای انتخاباتی در ایالت‌های مختلف آمریکا به سر برده است، بامداد روز دوشنبه کاخ سفید را با یک هلیکوپتر نظامی ویژه رئیس جمهوری به سوی دانشگاه جورجیا ترک کرد. رئیس جمهوری بعد از ظهر روز دوشنبه در یک مراسم دیگر به نام تظاهرات آرام پیروزی سال 2006 در ایالت تگزاس شرکت خواهد کرد. در همین حال دیک چینی، معاون رئیس جمهوری، نیز برای شرکت در مبارزات انتخاباتی به سفرهای متعدد دست داده و با نمایندگان رسانه‌ها به گفتگو نشسته است. معاون رئیس جمهوری در راه مراجعت از آخرین سفر به نمایندگان رسانه‌های همراه خود گفت: این 116مین سفری است که من برای شرکت در مبارزات انتخاباتی انجام دادم. وی در هفته جاری نیز چند سفر دیگر در پیش روی دارد. آقای چینی، معاون ریاست جمهوری، درباره انتخابات میاندوره‌ای میگوید: به نظر من همه چیز به خوبی پیش می رود. معاون ریاست جمهوری آمریکا در این باره که نظرش در مورد انتخاب مسئله تروریسم در مبارزات و سخنرانی‌های انتخاباتی چیست و تأثیر آن را بر رای دهندگان آمریکایی چگونه می‌بیند، می‌گوید: به نظر من باید درباره آمار نظرسنجی‌ها کمی محتاط بود. این روشی است که همیشه در مدتی که من با رئیس جمهوری بودم در پیش گرفته ایم. آقای چینی میگوید در حالی که به عنوان مثال تعداد زیادی از مردم نگران عراق هستند، باور من بر این است که آنچه آنان میخواهند این است که این احساس را دارند که ما در عراق پیروز خواهیم شد. این آن شرایطی نیست که در آن اکثریت قابل ملاحظه‌ای خواستار آنند که ما عراق را بدون پایان دادن مأموریت خود ترک کنیم. به سپس گفت دلیل صحبت در این باره در حقیقت صحبت درباره یک مبارزه جهانی علیه ترور است و عراق بخشی از آن. دیک چینی، معاون ریاست جمهوری، در آخر هفته گذشته در یک فعالیت انتخاباتی دیگر در پایگاه هوایی وایتمن در ایالت میسوری شرکت کرد و برای نیروهای هواپیماهای بمب افکن B2 سخنرانی کرد. علاوه بر رئیس جمهوری و معاون وی، لورا بوش، بانوی اول آمریکا، نیز به طور فعالی در کمک به نامزدهای انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه هم از مجلس نمایندگان یا سنا شرکت داشته است. خانم بوش روز شنبه در مرکز سالمندان در نیویورک شرکت کرد تا در کنار توماس رینالز، عضو جمهوری‌خواه از ایالت نیویورک، در مجلس نمایندگان و یکی از اعضای رهبری اکثریت برای رای دهندگان سخنرانی کند. هرچند که این فعالیت ها همیشه از عملکرد مورد نظر برخوردار نیست، چرا که این مردم هستند که تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. به اطلاع شما میرسانم که برنامه های رادیو فردا را از سایت اینترنتی www.radiofarda.com